بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیدی، 25 مهر 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب قبل از تعطیلات محرم در مورد روایات براءت صحبت میکردیم، روایاتی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن تمام شد. یه سری روایات دیگه هست که مرحوم آخوند نیوردن، بعضیش مرحوم شیخ آوردن، بعضیش هم کلام مرحوم شیخ هم تو اینجا نیومده، ولی به هر حال ذکر کرده مرحوم شیخ اون روایات دیگه رو. یک روایت دیگه ای که مرحوم شیخ ذکر کرده روایت عبدالصمد ابن بشیر هست. سلام علیکم، شما خوب هست؟ دست شما درد نکند. روایت عبدالصمد ابن بشیر رو روایت مفصلی، حالا من کل روایت رو میخونم. مرحوم شیخ قطعی از روایت رو که محل استناد بوده ذکر کرده، کمی هم یک کلمش هم در متن تغییر داده و این روایت یه بحث سندی داره، یه بحث متنی. در مورد متنش کتاب های اصولی و مفصل بحث شده، اما در سندش بحث قابل توجهی تو کتاب های اصولی نشده، ولی تو بعضی کتاب های حدیثی به بحث سندش هم اشاره شده. حالا این روایت رو بخونیم. مقداری هم در مورد فقه و حدیثش بعضی کلماتش هم این صحبتی رو کنیم. بعد بسیم یه وقت این هست: موسی بن القاسم عن عبدالصمد بن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل یلبی حتی دخل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه فوثب الیه اناس من اصحاب ابی حنیفه. سنی ها رسمشون این هست که تا تو مسجد الحرام هم تلبیه رو ادامه میدن. روایت ما این هست که زان نظر پیلا بیوت مکه یه تلبیه قطع میشه، تلبیه عمره تمتع، که از زیل روایت هم پیداست که این شخص عمره تمتع به جا می آورده. عرض کنم خدمت شما اینه که این نگاه می کرده می بینید سنی ها دارن تلبیه می گن، اونم همینجور تلبیه شو ادامه می داده. حالا این بحث سر تلبیه نیست، بحث عمدتا سر این است که لباس معمولی تنش بوده. فوسب الیه اناس من اصحاب ابی حنیفه فقالوا شق قمیصک، پیرن تو پاره کن و اخرج هم این رجلیک، از پاد در بیار. فن علیک بدنه و علیک الحج من قابل و حجک فاسد. این من اینو خیلی متوجه نشدم، فن علیک بدنه و علیک الحج من قابل و حجک فاسد، این فای تفرید ارتباطش با قبل چیه؟ شقه قمیصک و اخرج من رجلی سلام علیکم. و این علیکه فکر میکنم باید و این علیکه بدنه باشه، فای تفریح خیلی تناسب نداشت، ردیف رو مطلب این هست که اولا پیرهن تو باید پاره کنی، از پاس در بیاریه، و اینکه بدنه به گردنت هست، حجه به ناقل به گردنت هست، حجه فاصله، اینا علت بر شوق قدمی سکت هست. زیل هم همین اشکال توش هست، یه فعنهو داره که تصور میکنم باید وعنهو باشه، فعنجا خیلی خوب فرده ادامه روایت عبدالصمد بن بشیر رو میخونیم. فتحل ابو عبدالله علیه السلام فقام على باب المسجد فکبر و استقبل الکعبه فدن الرجل من ابی عبدالله علیه السلام و هو ینتف شعره و یضرب وجهه، خلاصه موهاشو میکنده و به سر صورتش میزنده و از ناراحتی و اینها. فقال ابو عبدالله علیه السلام اسکن یا عبدالله، فلما کلمه و کان رجل اعجمی، این اعجمی بوده، خیلی هم خلاصه زبان عربی درست نمیدونسته. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما تقول؟ قال کنت رجلا اعمل بیدی، کسی بودم که با دستم کارگر بودم. فشتم از دی نفقتون فجئت احوج لم اسأل احدن ان شیئا، همینجوری اومدم. فافتونی ها اولا ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علیه بدنه. فقال له متى لبست قمیصك ابعد ما لبیت ام قبل؟ قال قبلا اولبی، تو همون لباس قبل از تلبیه لباس بنام، تو همون لباس که پوشیده بودم تلبیه گفتم و ادامه دادم. قال فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قبل. از کلام فانه اینجا باید و انه باشه. ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، تکیه مورد بحث میتونه توف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه و قصر من شعرک. یعنی این بند خدا ممکنه حج افراد هم انجام داده باشه، ولی حج افراد رو میشه بدل کرد به حج تمتع برای کسی که جهلن حج افراد انجام داده باشه، تبدیلش به حج تمتع به اصطلاح جاید از سمارزیز. اینه که ممکن این طرف خب خیلی پرت بوده، این چیز سرش نمیشده امثال اینها. امام علیه السلام در واقع دستور عمره مفرده رو به ایشون، عمره تمتع رو به ایشون دادند و امثال اینها. فاذا کان یوم التربیه فاقتصر و اهل بالحج و اصنع کما یصنعون الناس، بقیه شو دیگه با مردم کارات انجام بده دیگه بقیه اعمال. خب اینجا این روایت یه بحث فقه الحدیثی مختصری داره، اونی که امام علیه السلام ازش سوال میکنن که قمیصت رو کی پوشیدی؟ بعد ما لبیدم قبل، میگه قبل از تلبیه پوشیدم. امام میفرماید که حالا که قبل پوشیدی از سر بیرون بیار و بدنه به گردنت نیست، حجب قابلا به گردنت نیست. ایو رجل رکب امرم به جهالت فلا شیء علیه. خب سوال این است که از این روایت که صریح هست که اگر بعدن اولبی باشه فرق داره حکم قضیه، در حالی که این جهالت و جهلش بین قبل و بعد فرقی نداره،
مناطش
عامه. چرا فرق بین قبل و بعد چیه؟ خب شاید بشه گفتش که عرض کنم خدمت شما، این لزوم اخراج از تحت قدم و امثال اینها، این کفاره نیست، کسی که در احرام بعد از تلویه گفتن لباس پوشیده باشه، این نباید از سر لباس رو در بیاره، که از مشکل هم مشکل تقطیه است، مشکل تقطیه است که سر رو لباس کرد بالا در میارن که نه سر پوشونده میشه و امثال اینها، که تدلیل اینا هم رفتی نداره، چون فرض نشده روز حتما شب هم باشه مثلا همین هست. عرض کنم خدمت شما تقطیه رأس، خب تقطیه رأس برای کسی که لباس از قبل پوشیده باشه این گونه این مقدار تقطیه رأس اشکال نداره، ولی برای کسی دیگه اشکال داره. این ربطی به عنوان کفاره نیست که حالا باید از پاک در بیارید، برای اینکه این محرم احرام رو مرتکب نشه باید این کار رو انجام بده. و بنابراین فرقش در واقع این هست که یکی از محرمات احرام تقطیه رأس بر کسی از این تقطیه خاصیه، تقطیه رأس با در آوردن لباس از رأس، این محرم احرام در حق کسی است که لباس رو بعد از احرام پوشیده باشه امثال اینها. و اون رکب امرن به جهالتن در مورد لیس علیک بدنتون لیس علیک من حج من قابل و امثال اینها هست، که حج من قابل هم حتی در حالا این بحث لباس پوشیدن که طبق فتح مذهب ما اصلا حج من قابل نداره، حج من قابل مربوط به جماع امثال اینها هست، این که اصلا هیچی. ولی حالا بدنه هم کفاره بدنه و امثال اینها هم در مورد اینجور چیزها اگر باشه، اونم در حق کسی است که عالمن آمدن انجام داده باشه. علی تقدیر در بحث جماع هم بنابر تحقیق حج من قابل کفاره است، کفاره است، و کسی که جهلن انجام داده باشه این کفاره به چیزش نیست. بنابراین حالا بعضی از آیون به این روایت تمسک کردن برای اینکه این روایت حکم وضعی رو هم شامل میشه، این درست نیست، این اصلا ربطی به حکم وضعی نداره، این فقط نفی مؤاخذه میکنه. مؤاخذه چه مؤاخذه دنیوی که بدنه و حج من قابل و همسان، چه مؤاخذه اخروی همینا رو نفی میکنه، اما این که باید از پا در بیاره نه از سر در بیاره، اون به دلیل این چیز نیست اصلا رفتی به و یا صحت حج و امثال اینهاش هم به این ربطی نداره، چون حج من قابل چون اینا کنه گفتن که از این صحت حج استفاده میشه، نه، حج من قابل در اون جایی هم که بنابر تحقیق در بحث جماع اینها حج من قابل کفاره است، چون تو روایات اون بحث جماع هست که آیا کسی که حج خودش رو فاسد میکنه حجشون حج اول هست و حج دوم عقوبته، یا حجش حج دوم اتمام حج اول عقوبته. روایت معتبر هست که میگه حجش همون حج اول هست، حج من قابل اون عقوبت هست و همسایه
اون.
حج
قابل اونها که میگفتن حج فاسده، بگه از این کلام نگفتن، درسته که
گفتن لکس علیکل حج من قابل، این تعبیر کردن، تعبیر حضرت اینه حج من قابل میگه. حالا این که اصلا علی تقدیر امام علیه السلام وارد خصوصیاتش اینجا که نمیخواستن بشن، که اگر به فرضم عالم عامد هم بود حج من قابل نداشت، که اصلا امثالی اینه که این روایت علی تقدیر، نکته که میخوام عرض بکنم این هست که این روایت، این که بعض تعمیم خواستن بدن در مورد حکم وضعی یا اینها، نه، این ازش تعمیم استفاده نمیشه، حالا این یه مقدار بحث فقه و حدیث این روایت. اما عمده دو بحث هست در این روایت، یک بحث سندی روایت هست، یکی این که آیا این روایت مربوط به بحث براءت هست یا مربوط به بحث براءت نیست. اما بحث سندی این روایت، این روایت رو مرحوم صاحب منتقا در منتقا اشکالی در موردش مطرح کرده که خب حاج آقا هم کتاب حج در موردش صحبت کردن. مرحوم صاحب منتقا یه مطلبی رو اشاره دارن در مقدمه منتقا. ایشون می‌فرمایند که یک رسمی در میان قدما بوده است و اون تعلیق سند هست، حذف اول سند به اعتماد سندهای قبل. و این رسم بوده. در مؤلفین متأخر گاهی اوقات متوجه این رسم نمی شدن، قسمت محذوف سندی رو که به اعتماد سند قبل حذف شده بوده که مرحوم صاحب منتقا تعبیر بنا میکنه، مبنی، سند مبنی، سند خلاص، سند سابق، این قسمت سند مبنی رو که به اعتماد سند قبل حذف شده نمیارن، در نتیجه در سند که در کتاب متأخر نقل میشه روایت منقطع الاسناد میشه. بعدیشون میگه و اکثر مواقعی عند انتزاع شیخ ان کتاب مصعب بن قاسم فی الحج، در کتاب مصعب بن قاسم که از حج هست، شیخ اینجا اشتباه زیاد کرده و امثال اینا. بعد تو خود کل تو خود منتقا موارد زیادی در ذیل روایت مصعب بن قاسم میگه، مثلا این روایت به حسب ظاهر صحیح شمرده میشه ولی این گیر داره، اشکال داره، که اینا ظاهرا همش اشاره به همون اشکال عامی است که ایشون مطرح فرموده. من به تناسب این بحث کل روایت های مصعب بن قاسم رو یه بررسی مفصلی کردم و یه رساله مبسوطی نوشتم. اصل رساله رو تمام شده ولی یه ریزکاری ها و جزئیاتی رساله داشته، اینه که سال هاست مونده که اون جزئیاتش رو وسط کنم میریسم. حالا این روایت رو، حالا من عبارت منتقا رو میخونم، منتقل جمان جلد 3 صفحه 224 روایت شو آبروات آورده، میگه و هذا الحدیث به حسب ظاهر اسناده من صحیح المشهوری. صاحب منتقای صحیح مشهوری داره، صحیح نزد خودش، صحیح مشهوری، صحیح است که به سند و به توصیقش به اصطلاح مذکر به عدل واحد باشه راویش در مقابل از صحیح اندی که مذکر به عدل باشه. و این در تحقیق یورا انهو معلل، علت عبارت است از ایراد مخفی در سند که ماهر در فن با دقت این ایراد سند رو کشف میکنه، این معلل بشه. لأن المعهود من روایت موسی بن قاسم عن اصحاب ابی عبدالله علیه السلام الذين لم يتأخروا الى زمن الرضا علیه السلام ان يكون بالواسطه و عبدالصمد بن بشیر منهم و بالجمله فشکو حاصلون فتصال طریق لشیوع توهم فی مثله و فقد المساعد على نفیه. خب عرض کنم خدمت شما، من قبل از بررسی این کلام ایشون دو سه تا نکته جانبی عرض کنم. بعد یکی این که ایشون تعبیر کرد الذین لم یتأخروا اصحاب ابی عبدالله الذین لم یتأخروا الی زمان رضا علیه السلام. تو منتهی المقال ابو علی حائری این عبارت رو نقل کرده ولی نقل به معنا کرده، این کلمه لم یتأخروا رو یه کمی تغییر داده، این لم یتأخروا دقیق تر هست از تعبیری که منتر مقال نه، چون منتر مقال جلد 4 صفحه 132 یه المعهود ان روایت موسی بن القاسم ان اصحاب صادق علیه السلام الذین لم یرقوا الرضا علیه السلام، لم یرب الرضا علیه السلام ان تکون بالواسطه. رؤیت امام رضا خیلی خصوصیت نداره، اینکه ادراک زمان امام رضا رو درک کردن اینها موضوعیت داره که ایشون این مطلب رو آورده. اما رؤیت امام رضا همه کسی دیگه، اونم رؤیت هم که بخواد بگه، یعنی زمانش زمانی است که
حالا
لم یرده
بود،
حالا لم یرده اون باز ضعیف‌تر. لم یرب رضا علیه السلام این تعبیر رو کرده، به هر حال همین تعبیر خود صاحب منتقا تعبیر دقیق‌تره. یه نکته دوم که ایشون میگه که در این که سند اتصال داره شک داریم، چون در امثال اینجور مقام ها توهم خیلی شایع هست و امثال اینها. خب ممکنه شما بگید که مجرد شک کافی نیست برای گیر داشتن اینها، مثلا اصالت و عدم الخطا در امثال اینها جاری میشه و امثال اینها. ایشون ممکنه عقیده شون این باشه که در صحت نسخه و امثال اینها جایی که ظن به خلاف وجود داشته باشه اونجا به اصطلاح نمیشه دیگه اعتماد کرد، جایی که به طور طبیعی گیر داره و اسناد غریبی که مخالف معهود هست امثال اینها رو نمیشه بهش اعتماد کرد. مثلا درستی هم هست، جایی که ما در واقع اصالت عدم الخطا یک اصل عقلایی، اصل عملی نیست، به منات کاشفیت و طریقیت هست. در جایی که سند به طور متعارف گیر داره، یعنی مظنون الصدق هست، مظنون الایراد هست، اینجاها نمیشه اصلا عدم الخطا رو جاری کرد و همسال اینها. خب بعد جای قرینه بر نفیش باشه، زن نوعیه و صحتش باشه، حالا حتی موارد شک متصابت طرفه نم شما بگیره و مثال اینا، جایی که زن برخلاف وجود داشته باشه اونجا دیگه خیلی روشن هست که زن شخصی نه ها، زن نوع افراد این رو ببینن این گیر رو متوجه میشن. خب اینم این بلد. اما اصل این استدلال این که از کجا ما میتوانیم تشخیص بدیم که عبدالصمد ابن بشیر متأخر تا زمان امام رضا علیه السلام واقع نشده است. مشابه این مطلب رو در بعضی جاها توی همین منطقه هست که چون مثلا فلان راوی در کتب رجالی از اصحاب امام رضا تلقی نشده است، بنابراین نشانگر این هست که به در موزمان زمان رو درک میکرم. خب این استدلال، این مقدار استدلال کافی نیست، مجرد این که از اصحاب امام رضا نیست، اون حد اکثر این که امام رضا از امام رضا روایت نکرده، اما زمان امام رضا رو ممکن درک کرده باشه ولی توفیق روایت از امام رضا نداشته باشه. بنابراین از این راه نمیشه مطلب رو دنبال کرد. بله در مورد عبدالصمد موسی بن قاسم، حالا اینو عرض بکنم، من مفصل تمام اسنادش رو بررسی کردم، ببینیم اصلا موسی بن قاسم طبقش چجوریه. موسی بن قاسم اکثر مشایخش کسانی هستن که وفاتشون از حدود 210 تا 230 هست وفاتشون، در این 210 که وفات صفوان بن یحیی هست و حماد بن عیسی هم که 289 هم هست، اونم تقریبا تو همین محدود قرار میگیره و تا 230 تا حدود 230 کسایی مثل علی بن اسبات که 230 ظاهرن زنده بوده، ابن ابی نجران 227 که زنده بوده، ابن ابی عمیر 217 زنده بوده و این طبقه اصلی مشایخ موسی بن قاسم وفاتشون بین 210 تا 230. خب این حجم اصلی مشایخ. کسانی که یه مقدار اصحاب امام رضا علیه السلام باشن اونها هم عده هستند و افراد زیادی هستند. مجموعاً به نظر مثل مصعب قاسم اون طبقه رو هم درک کرده و بعید نیست اواخر زمان امام کاظم علیه السلام رو هم درک کرده باشه. یه قرائنی نشون میده که اواخر زمان امام کاظم رو هم مصعب قاسم درک کرده. اما دیگه طبقه خیلی خیلی میگم خیلی زور بزنیم تا حدود 180 رو بگیم مصعب قاسم درک کرده. و عبدالصمد ابن بشیر وقتی به اسنادش مراجعه میکنیم میبینیم که شاگرده عبدالصمد ابن بشیر همشون در طبقه مشایخ مصعب قاسم هستن یا جز خود مشایخشون هستن. به اصطلاح بیشترین روایت از عبدالصمد ابن بشیر رو قاسم بن محمد جوهری داره که مشایخ حسین بن سعید. مصعب قاسم تقریبا با حسین بن سعید هم طبقه. قاسم بن محمد جوهری هست از روایت عبدالصمد ابن بشیر، فضالت ابن ایوب، عبید ابن هشام، محمد ابن سنان، ابن ابی عمیر، اینا هستن که روایت عمده عبدالصمد ابن بشیر هستن. بقیه هم تو همین طبقه هستن. مثل ابن فضال هست، حسن ابن علی بشرا اینگار هست، الان بودم مثلی افتاد دیگه. دو تا روایت فقط تو روایت های عبدالصمد ابن بشیر مال طبقه راویاش از طبقه متأخر هستن. یکی روایتی که محمد ابن عیسی از عبدالصمد ابن بشیر نقل کرده. محمد ابن عیسی خب طبقهش متأخر از این طبقه است. قدیمی ترین نقلی که محمد ابن عیسی داره 198 از 198 از محمد ابن عبدالحمید روایت داره، تو قرب الاسناد روایت چیز هست. ولی دیگه حد اکثر زمانی که از محمد ابن عیسی ما تونستیم عقبش ببریم هم 198. اما دیگه زمانهای اوائل زمان امام رضا یا اواخر زمان امام کاظم رو اونا رو درک نکرده، نمیشه به این سندهای اینجوری اعتماد کرد. یه روایت دیگه ای هم هست که تو کافی جلد 5 صفحه 509 حدیث 3 هست، اون حالا باز از اینم متأخرتر، احمد بن ابی عبدالله ازش نقل داره که البته اون یه مقدار اختلاف نسخه هم هست. تو بعضی نسخ عن ابیه داره، تو بعضی نسخ عن ابیه نداره. حتی محمد بن خالد هم از عبدالصمد بن بشیر روایت مستقیم نداره جایی دیگه. محمد ابن خالد بهرادی پدر احمد ابن ابی عبدالله هم واسطه میخوره. یکی اون روایت به هر حال معلول هست و ایراد داره است. به این روایت های نادر نمیشه اعتماد کرد، قابل اعتماد نیست. به نظر میرسه که اشکال حساب منطقه اشکال واردیه. ما مشکل هست بتونیم با این سندهای نادر و خلاف و معهود صحت یک روایت رو اثبات کنیم. یعنی که به نظر من اشکالشون وارده و این روایت قابل اعتماد نیست از جهت سند.
خود عبدالصمد اینم روایت از مصعب جعفر من در نام جماعه دارم
شاید اشتباه شما شما را یادم نیست اون جهتش رو از امام کاظم روایت دارن یا ندارن الان در خاطرم نیست. خب عرض کنم خدمت شما این بحث سندیش. اما بحث متنیش حالا من امروز بحثش و اشکالش رو شروع میکنم، تفصیلش باشه فردا. مرحوم شیخ
در مورد یک مورد دیگه
فقط ها یه نکته ای رو همینجا من عرض کنم، اون اینه که مصعب قاسم وقوع مصعب قاسم و عبدالصمد ابن بشیر در سند واحد فقط در همینجاست. از هیچ جای دیگه ای روایت مصعب اصلا نه مستقیم نه با واسطه هیچی. اینه که نمیشه اصلا کارش کرد که اگر واسطاً افتاده باشه واسطه محذوف رو جوری بتونیم کشف کنیم و امثال اینا. اصلا یه مقداری من گشتم دیدم عبدالصمد بن بشیر تو روایت‌های مربوط به حج مثلا روایتی داره که به این روایت بخور، فقط یه روایت کل کتاب الحج داشت دیگه، اصلا نشد یه کاری در مورد این روایت رو آدم بتونه انجام بده. عبدالصمد بن بشیر خیلی پر روایت نیست، روایتی زیادی نداره، اینی که مشکله که روایت رو سندش روی کارش کرد. اینی که به نظر میرسه روایت از جهت سندی قابل اعتماد نیست. اما از جهت متنی، از جهت متنی اینجا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میگن ظاهر این روایت این هست که مربوط به جهل مرکب یا غفلت اعتقاد خلاف. بعد می فهمند و مؤید این مطلب این هست که اگر ما بخواهیم صورت شک رو هم شامل حالش بدانیم، باید یعنی جاهل بسیط رو هم شامل حالش بدانیم، باید جاهل مقصر رو از تحت دلیل خارج کنیم، جاهل مقصر رو از تحت دلیل خارج کنیم، و کرنه سیاق روایت با اینکه جاهل مقصر را از تحتش خارج کنیم این سازگار نیست. بعد یه فتعملی آوردن، این فتعمل رو بعضی ها خواستن بگن که این فتعمل اشاره این هست که اصل حرف ما اشکال داره، این اصلا این سطح نباید ما فتعمل رو کلن معنا کنیم. فتعمل باید در جایی باشی که یکی از ادله شخص اشکال میکنن، این میگن این دلیل، بس اینجا اگر این مؤید رو بگن این نه این مؤید مؤید درستی نیست، اصلا اصلا درست این مؤید مؤید تمامی نیست، خوب اب نداره. ولی این که از اول فتعمل که اصلا حرف بی خودی ما زدیم، این روش تألیف نیست. اینه که بله در مؤید بعضی گفتن که ممکنه شیخ اشاره به این باشه که عرض کنم خروج جاهل مقصر علی تقدیر باید از تحت دلیل خارج بشه، چون جاهل مقصر حالا جاهل مرکب یا غافل امثال اینها ممکنه مقصر داشته باشه، اون هم باید از تحت این دلیل خارج بشه و امثال اینها. بنابراین خست کنم خدمت شما نمیشه این عشقی معید معید خوبی نیست. حالا من فکر میکنم ممکنه شخص اینجوری جواب بده، اصلا من و شیخ هم اشاره به این باشه که ما اینکه معید گفتیم به این جهت هست که در مورد شاک، اینکه شاک با وجود شکش نره سوال کنه و امثال اینها، این خودش خیلی صورت خاصه، این یک نوع متعارف شاکی که این کاری رو انجام میده و به شکش اعتراض نمیکنه جاهل مقصره. جاهل مقصر رو بخوایم خارج کنیم یک فرد روشن و فرد واضح رو از تحتش خارج کردیم، ولی در کسی که جاهل مرکب هست یا غافل هست امثال اینا، این که در مقدماتش غفلت کرده تقصیر کرده باشه یا در مقدمات اعتقاد فاسدش تقصیر کرده باشه، اینا خیلی فردای نادریه، اون مانعی نیست ما بگیم روایت ناظر به فروض متعارف است. بنابراین منافات با این خروج این جاهل مرکب مقصر از تحت این دلیل خیلی اشکال نداره، با سیاق روایت هم منافات نداره، به خلاف خروج جاهل بسیط مقصر امثال این ها. دیکه حالا این ما در حد مؤید ذکر کردیم دیگه، برای مؤید بودن خوبه دیگه، این مقدار دیگه شما مؤید بودن ما را خیلی سوال نبرید. خب من فکر میکنم اینجوری مرحوم شیخ میخواد بفرمایید. و این معیدش خیلی مهم نیست، مهم اصل اون مطلب هست. آیا این در مورد غافل و جاهل مرکبه یا نه شاک رو هم شامل میشه. اینجا آقای حالا وقت گذشته، من یکی دو تا منبع بگم شما ملاحظه بفرمایید جاهایی که در این مورد. مرحوم آمیت محمود آشتیانی در حاشیه درر بحث قابل خوبی دارن، مرحوم امام یه توضیحاتی دارن که در تهذیب الاصول آقای سبحانی نقل میکنه، آقای هاشمی در این نمیدونم این ازواعون و آراء که ایشون دارن فقط حواشی برای تو ازواعون و آراء حالا کتابنا به حسن فی علم الاصول من دیدم اون رو، اما تو حاشیه چیز نمیدونم داره یا نداره، فرصت نکردم نگاه کنم که این تو حاشیهش هم اومده یا نیومده. مرحوم عرض کنم خدمت شما در نهایت الافکار اینجا بحثایی داره، تو اجراد تقدرات مرحوم نعینی بحثایی داره، تو منتقل اصول آقای روحانی بحثایی داره. این مجموع بحثا رو ملاحظه بفرمایید، ما انشالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. آقای داماد هم یادم نبود، آقای داماد هم اینجا بحث داره.